أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد عدوهم أجمعين. تا کجای عبارت رسیدیم؟ تا چی؟ خب آقای مظفر فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم که خدمت شما که عرض بکنم، اگر ما گفتیم که علل اربعه داریم، این علل اربعه ناظر به این هست که همه اینها باید باشن برای اینکه برهان ما شکل بگیره.
چند خط آخرم
و دلیلش هم اینه که اساسا اگر توی برهان لم هستیم، اگر علت تامه نشه و همه اجزاء علت با هم نیان، ما به نتیجه نمیرسیم، یعنی به معلول نمیرسیم، معلول محقق نمیشه. لذا زمانی من در مقام اثبات و در مقام استدلال میتونم یقین بکنم به نتیجه که بله، که بتونم یقین کنم که اندهازه العله وجب وجود و هاذ المعلول. لذا باید تمام به قول معروف فلاسفه درهای عدم به روی معلول بسته بشه، لذا تمام اجزاء علیتش باید همه حاضر بشن. بعد مظفر فرمود شاید شما دیدید که من فقط یه جزءشو میارم توی علت، توی برهان لم. آیا منظور من اینه که یه جزء این علت کافیه؟ ایشو میگه نه، قطعا همه ارکان علت با هم لازمه. بله، برای همین اگرم من یکیشو آوردم، مال جاهایی که مفروض است، محرز است که با وجود این یکی اون ستای دیگه هست، که توی علت سوری و غایی چون فرمود، در علت مادی هم اجمالا فرمود، علت فاعلیش امروز مونده. توی علت مادی چه فرمود؟ فرمود که چون که فاعل، یعنی صورت بخش عالم و موجد عالم، بخلی در ساحتش نیست، اگر یک مستعدی استعداد تام داشته باشه بدون شائبه عدم استعداد و این استعدادشو بروز بده، یعنی باشتش، او فاعل بهش افاضه فیض میکنه. برایش اون شدن اون شی استعداد تام نه، استعداد تام برای سیب شدن، یعنی مشکل در استعداد نداشته باشه، نه استعداد تام برای هر چیزی که استعداد تام برای مثلا چه میدونم، استعداد تام یکی از اعضای بدن، استخون بدن، برای اینکه مثلا حجمش بیشتر بشه وقتی انسان بچه است، بعدن بزرگ میشه.
اول بس نتیجه بعد معلوم.
بله بله همون. نه میخواستم کلمه یه ریک اول رفتم تو مقام اثبات داشتم صحبت میکردم، بعد ثبوتی میگفتم، چون که معلول داریم نتیجه داریم. بله آقای مظفر اینو میفهمد. بعد در ادامه میگه بله، گاهی تو امور طبیعی صرف استعداد کفایت نمیکنه، نیاز به یه عوامل دیگری هم داریم که اونها کنارش قرار بگیرن. واقع مطلب اینه که توی همه امور طبیعی همینه، اکثریتشون، یعنی صرف استعداد کفایت نمیکنه، مگر اینکه آقای مظفر بگه اونا علت اعدادی هم اصلا مهم نیستن، مثل اینکه یک کسی هست که اینو این بذر رو میذاره زیر خاک، بعد آب میده، بعد آفتها رو اجازه نمیده بیان دور و بر، اینا مهمن. اگه اینا نباشه که این کجا این همه دونه تو عالم، اینا همه استعدادشون به فعلیت که نمیرسه که. اما اونا هیچ کدوم علت نیستن. انسان برای زراعت علت اعدادیه، اعدادی قبلا گفتم، مثل بنا برای خانه میاد کنار هم قرار میده این اجزای این ساختمان، نه اینکه خلق میکنه ساختمان. گرچه ما تو تعبیر عرفی خودمون میگیم سازنده این بناست، درست؟ اما خب حقیقت که این نیست. لذا ما اشکال کردیم توی همه مثال های مزفر. حالا آیه عدالت از کجا فهمودی؟
خط آخر خودش
از اولش میگی، میخوام بدونم کدوم چند خطش.
علت و مال علت مادیه.
این چند خط کلا. خب
علت ادادی فهمید اون چیزی که مقدمات اثر علت
مادی بجا بکنه. لذا اصلا علت نیست.
علت نیست؟
نه، به خاطر همین تسامحا بهش میگیم علت. علت واقعی نیست. علت اعدادی اعداد، اعداد یعنی زمینه سازی، زمینه سازی میکنه که علت تامه بیاد محلول درست. و اما العلت الماديه فانه في كثير من الامور الطبيعيه يلزم عند حصول استعداد الماده لقبول الصوره حصول الصوره بالفعل. ایشون میگه حالا بریم سراغ علت مادی. توی بسیاری از امور طبیعی همین که تو استعداد قبول صورت‌های بعدی رو داشته باشی، همین که استعداد اینو داشته باشی باعث میشه که اون صورت‌ها حاصل بشوند.
چرا؟
چون تو استعداد داری. خالق صور هم که بخلی نداره، تو هم که میتونی به اونجا برسی. هو افاضه فیض بکن.
خب
ازا
الان
به
اونجا رسیدم.
چنان؟
به اونجا رسیدم یا نه؟
به کجا؟
مثلا دانه سیب شده؟
به اولین، حالا سیب نه، اولین صورتی که جلوتی که هنو نرسیدی، اولین صورت بعدی. شما میگی اون مال ده تا بعدی، اشکال نداره، اون اولی اولیش میتونی برسی. اینو بعدا دوستان در فلسفه یه بحثی خواهیم کرد در مورد امکان ذاتی و امکان وقوعی و امکان استعدادی. این حرف های مظفر اینجا نمیگم غلطه، اما یک کمی ابعاد دقتش باید بیشتر بشه.
باخواجا باید چون که خالص بشه.
بله دیگه، خوشو میگه میشه. ما بعدا انشاءالله ثابت میکنیم اونجایی که استعداد نیازی نیست، صرف اثبات امکان یه چه مساوی با وجودش. یه بار دیگه، اونجایی که امکان استعدادی نداریم، یعنی ماده، یعنی یه جایی تو عالم برو پیدا بکن که ماده اونجا نیست. مثلا عالم مثال، عالم عقل، صرف امکان یک شی امکان ذاتیش باعث میشه که موجود باشه. چرا؟ چون امکان ذاتی داره، مانعی هم که نداره، نیاز به امکان استعدادی هم که نداره، خدا هم که بخری در ساحتش نیست، فیاض علی الاطلاق خلقش میکنه. با این فضا حالا خیلی جالب میشه. نه اصلا هیولا نیست، این عالم مجردات اصلا قبل نیست، بالاتره، نه قبل، این عالم مجردات. با این ثابت میشه که کل عوالم بالا پر از موجود، از روایت هم این برمیاد، مملو و از موجودات مجرد است. ملائک هم فقط یکیشونن. با این بعضی گفتم عالم برزخ هم میشه ثابت. برزخ یکی از سختی های فلسفه بوده اثباتش. شاید بشه گفت اولین کسی که اثبات برهانی میکنه برزخ رو مرحوم علامه طباطبایی.
یعنی الان شما فرمودید جوهر و اینا که هیچ مقولات حشر هیچی همشون برمیگردن به ممکن.
خب
ممکن
آره دیگه، اونا جوهر هم گفتیم جوهر فقط جوهر مادی نیست، عوالم بالاتر هم توی نگاه مشاع جوهر هم. خب
کما لو وضعت البذره تو مثلا فی ارض طیبه، مثل زمانی که یه بذری رو بذاری توی زمین پاک. این پاک برای چیه؟ بحثم با این مظفر همینه، جلوگیری از روش، با این که استعداد داره ولی چون میگه با پاک باشه، یعنی زمین حاصل خیزم باشه، آفتی توش نباشه.
بحثم با مظفر چیه؟
که شما فقط نباید بگی استعداد، اینا این همه مانع اینجا وجود داره، آبیاری بعدن میخواد، آبی که اونجا هست میخواد. اینا علت خدمت شما که عرض بکنم ارکان دیگر این علت هم. مگه اینکه آیه مظفر اینطور بگی که اونا همش از باب اعداد هم و ربطی به خود علیت حقیقی ندارم.
درسته ربطی ندارم،
چرا؟
آیا مظفر که آجا این همه رو سرش قسم میکنم چیزی میشه؟ این همه اشتباهات که مثلا به قول خودتون
نه من
همه اسمشو نمیذارم اشتباه.
نه نه اشتباه میتونه باشه، اما ما از اول کتاب تا الان نه ما از صفحه چندی کتاب الان؟ 500 صفحه است. توی 500 صفحه چند بار با مظفر اشکال کردیم؟ جمعش به 10 تا نمیرسه.
اونا مثلا نظری بود ها جوان، ولی این مسئله گفت دلیل
نه.
که
من که براش وجهی آوردم، گفتم شاید داره این علت ها رو از باب فقط تقریب به ذهن میگه. اون علت هایی که اونجا گفتم قطعا غلطه.
خب از باب تقریب به ذهن میگه، چون ایشون شأنش اجل از این حرفاست و این مسئله علت اعدادی و حقیقی رو کامل ملتفت بهش خودش شارح و مدرس اسفار. اما بله امکان داره اشتباه کنم. برید الان مظفر کتاب اصول فقه چه انشاءالله ببینید جا به جا با استاد شاهین آینی اشکار کرد. آی مصباح ببینید کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی از اول تا آخرش اشکار کرد رحمت الله علیه. نمیگم درست اشکالاتون میشه میشه دوباره همه اشکال رو با آی مصباح مثلا برگردون الان نعوذ بالله
که وارده.
نه وارد نیست هیچ، تقریبا 90 درصدش وارد نیست. خب وارد نیست از نظر من نه که جان
من مثل
نه ال شما که الحمدلله شما که
ما که دیگه
شأنت الحمدلله خوبه. آقای مصباح یه شخص ممتازه تو فلسفه، جز معدود کسانی که یک سیستم اجتهادی فلسفی داره کامل، اصلا همش به هم میخونه و از این جهت توی تاریخ معاصر ما کم نظیره مثلا. به شدت منظم. اما حالا اشکالاتی که وای طباطبایی کرده در تعلیقتون الان نهایت چقدر وارده و یه حرف دیگه است. میگم اصلا ما هم که در مقام اصلا گفته بود دو تا علم دارم بر آنجا که عقاب پر بریزه از پشه کوچه که چه خیزد. اینه خلاصه. اما میخوام بگم این خیلی مرسومه. آخوند خراسانی ببینید جا به جا به شیخ انصاری تو کفایه اشکال کرد. خب امام جا به جا تو اصول همشون اشکال کرد. خیلی زیاد اینا هستی که علم اینطوری جلو میره، اما ما تو نگاهمون شاید اینا خیلی زیاد باشه در حالی که زیاد نیست. اون در مورد مثلا 800 تا گزاره بحث کرده، این 100 تاشو به چالش کشیده، میگه وای چقدر زیاد، در حالی که داره خود این متأثر از او بالایی میشه. یعنی بعد آخوند همه متأثر. میبینید کسی نمیتونه ادعای اجتهاد کنه مگر با آخوند اشکال کنه، یک. و کسی هم نمیتونه ادعای اجتهاد کنه مگر اینکه زیر چتر آخونده. تقریبا همه اینطوره. اینقدر اون هیمنه داره لذا اشکال جانم
خود آخوند
زیل شیخ دیگه شیخ و میرزا شیرازی شیخ دوباره میخوام بگم همینه دیگه. یعنی یه سلسله علم، یه سلسله ای. حالا انشالله کم کم حالا تو اصول دیگه خیلی بیشتره. فقه هم همینه، این اعلام فقه بحثی کردن بعدی هم خواهم بگم این خیلی طبیعیه. تازه یه مدل دیگه میشه منطق مظفر رو درس داد که از اول تا آخرش رو اشکال کرد. من نرفتم تو مدل، نمیگم اشکال وارده ها، میگم یک مدل های دیگه هم وجود داره که خلاصه کل این متن میشه به هم پیچون. ولی خب اونطوری دیگه منطق هلاک میشه. خب کما لو وضعت البذره مثلا فی ارض طیبه فی الوقت المناسب و قد سقیت بالماء. آب میدی زمانش مناسبه، زمستون نمیری بکاریش، زمین طیبه است، فلا بد در یحصل النبات، قطعا نبات حاصل میشه.
ایشون هم میخواد بگن که شرایط هست،
شرایط هست. حالا شرایط چیان؟ شرایط علت فاعلی نیستن، غایی نیستن، سوری نیستن. اینا اگر برن در حوزه علت اعدادی بعد به اعتبار ان الفاعل جان
الان وجود ما اگر جایی بعد یا شی گفتم مثلا این مثلا به وجود اومد یا مثلا چیز شد به خاطر علت فاعلیش، وقتی علت فاعلی میگن جمله‌ای که جلسه قبل مظفر گفت که موقعی که وقتی میگن علت فاعلی چیز کاملی نیست، این چهارتا رو باید با هم دیگه داشته باشه. یعنی اگر گفتن علت فاعلی و اون چهارتا دیگر هم هستن،
ستای دیگه هم باش. به اعتبار تو عالم ماده هستن اول ما بالاتر یکم قضیه شدم
آجا. شما فهمیدید ما صرف ممکن از وجود بودن چه استفاده میکنیم؟
اینجا نه اون بالا.
بله چی کار میکنیم؟
با صرف ممکن از وجود بودن وجودش رو ثابت میکنیم.
وجودش رو ثابت میکنیم یعنی دیگه نیازی به هر ستاره دیگه نیست؟
همه شما اونجا دیگه موجودن
دیگه، فقط
چون او صورت میده، اصلا صورت بخشی میکنه، اون عین صورت، عین فعلیت اون موجود. غایت هم که او فاعل داره، خودش هم که فاعل علی الاطلاق.
پس اجا فقط یه دونه علت
بود؟ نه با این بیانای مظفر صفت شده هم میگه موجوده دیگه.
خب از شما میفهمید علت فاعلی باشه خب ممکن شد، ممکن هم یعنی ممکنه علت فاعلی باشه که وجود بومد نموشه.
آره دیگه، خب وقتی که با وجود من یه چیکار میکنه، صورت رو ایجاد میکنه دیگه، بعد علت صوری هستش، غایتی هم داشته، علت غایی هم هستش، باز اونا محرزن. به اعتبار ان الفاعل قوه طبیعیه فی جوهر الماده فلا یمکن الا ایستر انها فعلها. این فاعل اینجا غیر از علت فاعلیه ها، اینجا یکم توی عبارات مضافه، چون بعدا خودش علت فاعلی تصریح میکنه که یه چیزی هست اینجا، یعنی اون چیزی که قرار رشد کنه، حرکت کنه، یه قوه حقیقی در جوهر، یعنی در گوهر و حقیقت اون ماده که کاری جز همین فعل نداره، اصلا مخلق شده که رشد کنه این بذر. حالا عند حصول الاستعداد تام، به شرطی که استعداد تام برای اون شدن اون شیء رو داشته باشه. حالا این جمله مهمه، لانه اذا طلبت الماده و عند استعدادها، ماده وقتی که استعداد داره اگر طلب کرد که من میخوام برم جلوتر، به لسان حالها، اگه به لسان حالش طلب چی کرد؟ ایوفی زبار الکائنات علیها الوجود، که خالق تمام این زمین و آسمان برش وجود رو افاضه کنه، اگر چنین چیزی از او خواست، فانه تعالی لا بخل فی ساحته، خدا بخلی در ساحتش نیست. این عین استدلالی که بعدن باش اثبات میکنیم تمام عالم مجردات، میگیم هم هر چیزی که اونجا اثبات امکان ذاتیش بشود، یعنی همین که هست با هستی خودش، به لسانی که از حالت او داره به زبان بی زبانی اینو میگه، جسی کم استعاره گون است. خب حالا اونجا چی میگیم؟ بعدا ان شاء الله فلسفه در چیز خواهید خوند که در امور مادی علاوه بر امکان ذاتی، امکان استعدادی هم نیازه.
تو کجا
اگر امکان ذاتی برای شیء ثابت بکنیم، موجودیتش ثابت میشه، چون دیگه نیاز به چیزی نداره، خدا هم که لا بخنفی ساحتی، مگر اینکه اون شیء وجودش مستلزم تناقض باشه یا دور باشه یا هر چی. مثلا
وقتی دیگه توی
ذهنم،
وقتی که
توی ذهنم دارم یه تصویری رو میارم که الان میگم که دیگه خدا بخنی نداره و اونو چیز میکنه، خب اینجا بقیه وقتی و فقط مثلا علت مادی رو میگیرم، یه انگاری اون سه تا علت رو دارم خودم میسازم.
نمیسازم، میگم دیگه هستم. ببین میگم این ماده ای که استعدادشو داره، او هم که لا بخلفی ساحته، پس علت فاعلی هم اینجا هستش، علت فاعلی باشه غایی و سوری هم سری میان، پس چهارتاشون هستن. اما چرا هستن؟ من از کجا ذهنم رفت سراغون از علت مادی؟ لذا اینجا علت مادی میذارم حد وسط برهان، نه اینکه من اونا رو میسازم، احراز میکنم با اینکه اونا هستن.
اسم استعداد میشه اونجا گفت، آخه امکان ذاتی نگفت استعداد.
نه استعداد الان اینجا گفتم، اون بالا که استعداد نیست، نه فقط اینجا ماده است.
اونجا توی علت فاعلی و این حالا چهار تا علت که گفته میشه، اگه بخوام برهان بچینم از هر کدومش میتونم حتی استعداد بیارم.
بله، به شرطی که احراز کنی سه تا دیگه هم هست.
اینا
هر گل فلا بود دعیفی زعلیه ها وجود و حلا وجود حلا اقبه ها، لذا دیگه اون باری وجودی که شایستش هست رو بهش افاضه میکن. و ازا وجدت صورت، و اگه دیگه میگیم باری وجود افاضه کرد و صورت داد، صورت رو بشتا، صورت یعنی چی؟ معلول. آقا صورت مساوی با معلوله، فهو فرض وجود المعلول، لأن معنا حصول صورت کما سبقه حصول المعلوله. هر وقت صورت یعنی فصل، به جهت منطقی فصل شی اومد، دیگه اون شی اومده، فصل فعلیت شی. خب آقای مظفر حالا میگه با اما تو خود امور مادی و طبیعی جایی هستن که صرف استعداد احراز نمی کند سایر علل رو. ببین نه بعض الامور طبیعیه لا یلزم من حصول استعداد الماده حصول و صورت بالفعل، لا یلزم من در بعضی از امور طبیعی از صرف احراز این که استعداد داره این ماده حصول بالفعل صورت در نمیاد. و ذالک اندما، این مال کیه؟ مال زمانیه که سرمه اندما یکون حدوث و تلک سوره متوقفتن علا حرکتن من علتن محرکتن خارجه، اونم زمانیه که این صورته اگه بخواد به وجود بیاد نیاز به یه علت محرک خارجی هم داره غیر از اون علتی که میخواد فاعلیت رو انجام بده. مثل چی؟ کستعداد نخلت لثمر. آقا میدونید دیگه نخل ها عموما ثمر نمیدن همینطوری، با اینکه بذر رو میکاری بزرگ میشه همه چی، بلکه باید یه گرد افشانی انجام شه. یعنی میرن نخل هایی که مثلا میگن نخل ماده و نر، میرن مثلا از اونجا یه سری از اون حالا اسم مخصوص دارن اینا شاخه ها و اینا رو میارن میذارن این ور توی شاخه های اینها، این باعث میشه که بارور بشه این نخل. خیلی هم جالبه، خیلی از در واقع کل گیاهان هم خیلیشون اینطوریه. برای گیاه، برای گل ها این کارو کی انجام میده؟ زنبور گرد افشانی میکنه. اینجا خود انسان بعد انجام بده، یعنی امکانم داره که با گرد افشانی اتفاق برای این بیفته ها، ولی ضعیفه، باید خودن. لذا صرف این که تو اون بذر رو کاشتی کفایت نمیکنه. فانها فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد تلقیح. تلقیح یعنی همون این شاخه های اون نخل نر رو کنار نخل ماده قرار دادن. و تلقیح این تلقیح حرکتون من فاعل محرک خارج و هو الملقح. این تلقیح کار و حرکت یه فاعل خارجیه. و من هذا الباب الامور الصناعیه، از این باب امور صنعتی هن، نساجی، آلیاژ های مختلفی که از آهن درست میکنن، صندلی که از چوب درست میکنن. دوستان ببینید الان عرض میکنم این واقعا با قبلش فرقی نکرد. اگه اسم اینا شرایط، خب مثل قبلی بله، اگه اسم اینا اینه که دارم مادهشو مستعدتر میکنم، خب دوباره ماده است، یعنی چیزی اضافه به مطلب قبلی انگار آقای مظفر نکردید. خوش شاید بگیم اینا با هم ترکیب میشن، این اون نخل و این نخل، و با هم یه چیز جدیدی رو تشکیل میدن که اون حالا یه قوهیه که مثلا میتونه، یعنی در واقع یه صورت جدیدی بهش داده شده، این صورت هست که میتونه بعدا صورت خرما بودن رو بپذیره مثلا. آره صورت میشه. خب نه، خب مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که آقای مظفر اینجا باید در مورد همون صورت بعدی بحث کنه، نه در مورد صورت خرما شدن و رطب شدن. یعنی میخوام بگم بالا و پایین چند با هم تفاوتی نه، این راست.
تازه تو بالا ای بخوایم ببینیم که شرایط مهیا داره میکنه برای اینکه خورماده تو بالا تو همین که برای
آره میگیم، مگر اینکه نگیم شرایط، بگیم انگار داره این رو قوهش رو میبره به یه نقطه جلوتر که میشه اون مثلا شاخ و برگ تلقیح شده و بعد اون دوباره یه صورت دیگه میپذیره که مثلا خورماست یا فلان. و من هذا الباب الامور الصناعیه، از این باب چیه؟ امور صنعتی. نه ایشون می‌خواست بگه صرف ماده کفایت نمی‌کنه، یه فاعل محرک از بیرون نیاز داشت که این فاعل محرک باز علت فاعلی نیستا، این باز میشه شرایط، چون علت فاعلی اونه که افاضه فیض میکنه. و من هذا الباب الامور الصناعیه فان مجرد استعداد الخشب لان يسير كرسيا. آقا یه چوبی دارم استعداد صندلی شدن رو داره، لا یسیره کرسیم، این باعث نمیشه که صرف استعداد باعث نمیشه این چوب بشه کرسی، بشه صندلی. لا یسیره کرسیم بالفعل تا کی؟ ما لم یعمل صانع فی نشره و ترکیبه علی الوجه المناسب، تا زمانی که اون صانع فی نشر، نشر یعنی بریدن، در بریدن اون و ترکیب اون کار مناسب به شکل مناسب کار انجام نده، اینا اصلا به صندلی تبدیل نمیشه. آقای مظفر اینجا دیگه ملتفت شده، آفرین، اینجا نشون میده که آقای مظفر اینجا قبول داره که نجار علت فاعلی نیست. برای همین دارم میگم مثال قبلی تقریبا به ذهنه. ببین داره میگه نجار فقط داره شرایط رو آماده میکنه، علت حقیقی اون وضع خاصیه که این اجزاء چوب نسبت به هم دارن در نهایت برای صندلی. لذا نجار علت فاعلی نیست. آقای مظفر هم اینو میدونه که میگه نیست. و علیه لا یقع البرهان اللمی فی امثال. آقای مظفر میگه اگه اینا بود، آقا اینطوری بگیم خدمت شما که عرض بکنم، بگیم که این خشب قوه صندلی شدن رو داره، بعد یه کبرا بیاریم که هر چیزی که قوه صندلی شدن رو دارد صندلی میشود، نتیجه این چوب صندلی است یا این چوب صندلی میشود؟ نه،
این چوب صندلی میشود درسته؟
نه میشود غلط، کی گفته میشود؟ شان نشه، شان نشه، این همه چوب داریم نشود. میگم این صرف اون اصلا با هستم بریم، صرف اون اینو نمیرسونه که، یعنی صرف این که شما این قوه رو قرار بدی در حد وسط. مظفر داره اینو میگه، میگه اینجا اونجاییه که اگه من صرف ماده رو تو حد وسط قرار بدم به درد من نمیخوره،
چون بعد
آره اونجا نمیتونم علت مادی رو
محرک،
اینجا اگه علت سوری بود خوب بود، اگر علت فاعلی بود معلوم نبود خوب باشه، اگر علت غایی هم بود به شرط فرض وجود غایت درست در میومد. سوری و غایی مشکل ندارم چون دیگه تو فعلیت هم. تمام گیر سر مادی و علت فاعلی.
چرا علت فاعلی صندلی چیه؟
یک حالت خاص از تعادل نیروها تو صندلی. مثلا
نجار علت فاعلی باشه؟
خب واقعا نیست.
نزدیکتره تا اینکه یه حالت خب
اون حالت. نه، ببین فرقش چیه؟ ببین فرقش چیه؟ اگه حالتو به هم بزنی دیگه صندلی صندلی نیست. ولی اگه نجار رو بره تیک تیکش هم کنی صندلی صندلی. علت که وقتی جدا شد از معلول بر باشدش. اگه میتونی نجا همیشه بذاری دم صندلی و بایست
این دو خطو گفتی که علیه علیه
نه هنو نخوند
الان که میگه علت فعالی همیشه
خدا سلام علیکم برم سلام علیکم برم. اونم به یه معنا غلط نیست.
این ملکی که فرمودی رو داره
که چی؟ اون به یه معنا، ولی اون علت در طوله. اون حرف نباید علیت های میانی رو انکار کنه و اون وقت مستلزم تمغز بسه. و علیه لا یقع البرهان اللمی فی امثال هذه المواد. این موادی که این مدلی هم نیاز به شرایط دیگه دارن باهاشون نمیشه برهان لمی ساخت. فلا تقع کل مادتن حدن اوسط. اینطور نیست که هر ماده بتونه حد وسط باشه. فلذا لا یصح ان یعلل کون الشیء کرسیا به قولنا لانه خشبون. آقا چرا کرسیه؟ لانه خشبون، چون خشبه. یعنی چی؟ چون ماده و قوه کرسی شدن رو داره. این کافی نیست. خشب
شما گفتید اون حالتی که چوب داره فاعلشه برای صندلی بشه دیگه.
چرا طرف فاعل کو؟ من داره ماده رو میگه. لانه خشبون.
ما داریم میگه چون ماده است کرسی شد.
نه میگه صرف ماده
کافی. میگه صرف ماده رو گفتن برای اثبات نتیجه و معلول کفایت نمیکنه. چی؟ نه دیگه الان تو ماده که قبول کرده بود که کفایت میکنه. تو نعم ببین عبارتو بالا گفت که صرف ماده کفایت میکنه. تو نعم ایشون فرمود که نه گاهی کفایت نمیکنه. بعد ذیل نعم داره میگه اونجایی که کفایت نمیکنه نمیتونی باش برهان لمی درست کنی. چون احراز نمیکنی سه تا علت دیگه رو.
که ما گفتیم بالایی
مثلا. آره خوبی آقا؟ خوب بود. آقای غربی خوبی؟
بلایم.
خوش آمدید. و اما علت الفاعلیه، اما علت فاعلی، آقای مظفر میگه بسیاری از اشیا این طورن که صرف تحقق علت فاعلی کفایت نمیکنه برای موجودیت اونها. فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الاشیا وجود المعلول بل لا یؤخذ حدا اوسط الا اذا کان فاعلا تاما. فاعل تام یعنی چی؟ یعنی فاعلی که دیگه نیاز به سایر شرایط نداره. شرایط هم اینجا یعنی علت مادی تمام. چون فاعل تام علت سوری و غایی چیزایی که حاصلن، اما علت مادی و استعداد باید حاصل بشه. لذا اگه فاعل من یه فاعلیه که در اموری داره بحث میکنه که خدمت شما که عرض بکنم
دیگه نیازی به استعداد و ماده نداره، اونجا قطعا فاعلیت، یعنی صرف احراز فاعلیت کفایت میکنه در موجودیت.
این صورت و قایت تو فاعلیت تا خوابیده،
نه اینکه خب یعنی اتفاق میره به فاعل،
وقتی میگه فاعل تام یعنی باید بتونه صورت و قایت
رو بتونه انجام بده،
یعنی فاعل تام
میشه، افاضه فعلش میشه صورت، قایت هم که داره. به معنی انه مشتمل علی تمام جهات تأثیره، هیچ مانعی از تأثیرش نیست، تمام جهات تأثیر رو دارد این فاعل. کما اذا دل علی استعداد الماده و وجود جمعی شرط. آیا مظفر میگه گاهی تو عالم ماده می اتفاق میفته، یعنی فاعله یه طوریه که خودش دلالت داره که این ماده استعداد داشته، یعنی تو استعداد ماده رو میتونی با این فاعل احراز بکنی و شرایط دیگر رو هم دارد، علت غایی و علت سوری هم که دیگه مشکلی باشون نداره. فی ما اذا کان المعلول من الامور طبیعیت المادیه، اونجایی که معلول من امور طبیعی، اونجایی که معلول من امور طبیعی مادی نیست، هیچ نیازی به استعداد و ماده
نداره.
تمام. اونجایی که امور مادیه، گاهی اون فاعله یه طوریه که مثالش ایشون میزنه که از فهم اون من به فهم ماده هم میرسم، یعنی ماده رو میتونم بذارم کنارش و میدونم کار میتونه انجام بده. مثالو به چی میزنه ایشون؟ به تمدد حدیده با حرارت که قبلا خوندیم. ببینید، و ذالکه که فرض وجود الحراره فی الحدید الذی یلزم منه بالضروره وجود و تمدد. حالا فالفاعلو، یعنی ما اینجا چیکار کردیم؟ آقای مظفر میگه شو میفهمد که اینجا حرارت در حدید دیگه، یعنی اینجا مطلق حرارت در حدید فاعل تمدده. این حد وسط ما چیه؟ اینه که ارتفعت حرارتها، هذه الحدیده ارتفعت حرارتها. کبرای ما این نیست که هر چیزی که هر ارتفاعش رفت بالا منبسط میشه، کل حدیدتن ارتفعت حرارتها. پس حد وسط من چیه؟ ارتفاع در حدیده، یعنی ماده هم توشه، اسم حدیده هم توشه، این حرارت خالی نیست، حرارت در حدیده است. اینجا علت فاعلی من که حرارت توش احراز ماده هم هست، چون دارم نسبتش میدم به یه ماده خاص.
چون نمیشه
اصلا حرارت خالی. آه نمیشه دیگه، همین رو اضافه می‌کنم. خب فالفاعل، این جمله خیلی مهمه، فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلا تاما. اگه فاعل داشته باشی موضوعت قابلیت بگو، نداشته باشه موضوع، یعنی اون چیزی که قرار این فاعل روش اثر بذاره، مثلا ماده،
مثلا چرا
ماده خوبه؟ ماده اگر موضوعت قابلیت نداشته باشه این فاعل نمیتونه اثر کنه، اثر نمیکنه. اینا همش مال عالم ماده است، قابلیت اینا. کما لا یکون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل، همونطور که قابل هم اگر فاعلی نباشه بالفعل نمیشه. شما بذر رو بذار 3000 سال، اون فاعل نخواد افاضه فیض کنه، میمونه بذر خالی. درست شد؟ بذریتش این ماده، این حدیده رو بذار تو یخچال 10000 سال تمدد پیدا نمیکنه. قابلیت تمدد داره اما چون فاعل نیست تمدد پیدا نمیکنه. و من هذا الکلام یعلم و یتزه. آقا این جمله خیلی مهمه. آقا مظفر میگه با این روزهایی که خوندی معلوم میشه که ما برای اثبات هر شی یک برهان لمی بیشتر نداریم. فکر نکنی چهار تا داریم. ما هر وقت یه برهان آفرین، هر وقت یه برهان لمی میاریم که حد وسطی توشه، این حد وسطه احراز اون ستای دیگه هم در واقع، یعنی ما داریم چی میگیم؟ ما برهان لمیمون در واقع اینه که اذا که حاضر حدیدم ارتفاع حرارت ها اینم توش هست و قابل للتمدد و چه میدونم لهو صورت التمدد و غایت التمدد، همه اینا توشه، همه اینا با هم احراز میشه که برهان ما میاد. الا برهان لمی واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل او بالقوه. این جمله یعنی چی؟ مگر یک برهان لمی که شامل تمام علت هاست این برهان لمی، حالا چه بالفعل چه بالقوه. یعنی چی بالفعل یا بالقوه؟
بالفعل مثلا
یه بحث اثباتیه بگم، فقط ثبوتی نیست.
توی علت سوری مثلا بالفعل
نه، همین رفع ثبوت. بالفعل و بالقوه یعنی چه من التفات تفصیلی الان به تمام اینها داشته باشم، چهار تا علت، چه نه اجمالا میدانم که با بودن یکی بقیه هم هستم. بالفعل یا بالقوه یعنی بالفعل یعنی التفات تفصیلی به چهار تا علت، بالقوه نه، یعنی من همین الان تو ذهنم هر چهار تا رو دارم به تفصیل، یه بار من فقط یکیشو دارم و با همین یکی احراز کردم اجمالا که بقیه هم هست، یعنی بالقوه. این بالفعل بالقوه ثبوتی نیست، مال عالم ذهنه. و ان تعدد البراهین به حسب الظاهر، ولو تو چهار تا برهان بیاری چهار تاش یکیه. بالقوه یعنی این که شما الان به همه اون علل علم تفصیلی نداری، اجمالا به اونها متوجهی. مثلا شما بالقوه عالم به زبان فارسی، اما آیا الان همه لغات تو ذهنت به تفصیل جدا از هم هستن؟ نه، باید التفات بشون کنی. التفاتی کردیم میشه علم تفصیلی. و این تعدد البراهین به حسب ظاهر، به تعدد علل حسب اختلاف ها، ولو برهان های لمیمون چند تا بشن به حسب اختلاف علت های مختلف، اما باز اینا حقیقتشون یکیه. فالسؤال بلما، آقا فالسؤال بلما، این اولین بار کی خوندین این سؤال لما رو؟
اول
باب تعریف. سؤال پنجم چی بود؟ مطلب لم. مطلب لم میگفتیم لما ثبت هاذا الشیء لهذا الشیء. مطلب لم منقطع نمیشه مگر با برهان لمی که هر چهار تا علت توش احراز شده باشه. فالسؤال بلم انما یطلب به معرفت العله تامه، من وقتی از لم میپرسم علت تامه رو میخوام، فقط فاعلی رسته من نده. فاذا اجیب بالعله ناقصه، بالا علت ناقصه نیست، مثلا فقط فاعلی باشد یا فقط سوری باشد، فانه لا ينقطع السؤال بلم. اگر فقط علت سوری یا فاعلی باشد این سؤال من بلم قطع نمیشه. و مادام هنا شرطن او جزء من العله لم یذکر، تا زمانی که شرط یا جزئی از علت وجود داره که ذکر نشده، فالسؤال باقن، سؤال باقیه. حتی یجاب به جمیع العلل التي تتالف منها العله التامه، تا زمانی که همه اون همه اون عللی که علت تامه رو میسازن همه جمع بشن و وجود داشته باشن. وقتی اینطوری شد و حین ازن یسقط السؤال بلما و ينقطع، دیگه سؤالی این ببینید چرا مظفر ملاک میبره رو این. این یک حقیقت عقلانیه برای انسان. انسان عقلش نمیپذیرد که یه معلولی رو قبول کنه وجودش رو بدون اینکه علت تامه‌شو احراز کنه. مثلا هنوز میپرسه لما
اول برهانمونو باید با این شروع کنیم که یا سواله برای خودمون یا سواله برای طرف مقابلش، بعد شروع کنیم به برهان چی دارم.
درسته، ولی این نجا میتونی خودتو در نظر بگیری، خودت هم سوال تموم نمیشه به لما، لذا باید کامل تو برهانم گفتیم دیگه. برهان فرقش با همه بقیه اینه که میتونه کاملا لنفسکه باشه، برخلاف جدل و مقالطه و خطابه و شعر که گفتیم شعر هم میتونه لفظی که باشه، خطاب هم به یه معنا میتونه باشه. حالا جدن و مقالطه ما چیست؟ خیلی خوب.
آخری علت فاضی زرتون
که چی؟
این که چجوری میتونه فقط حد وسط بذاریمش، فقط به تنهایی میتونه بذاریمش حد وسط.
دو حالت، یا باید ماده و استعداد نیاز نداشته باشیم، یا اگر ماده و استعداد داریم این علت خودش درش اون ماده اخذ شده باشه، دلالت بر اون ماده بکنه، مثل ارتفعت حرارت الحدیده، اسم حدیده توش. آی نو وقت سوال داشتی بفهم خودکار تیر از این دوان خودکار داشتی بفهم شکال نداره، یکم توضیح بده بهم.
چرا
بفرمایید.
من یه سوال از دیروز دارم.
بفرمایید. آیا نو وقتم عرض میکنم. خب؟ بفرم.
کجا این علت سوری رو با علت غایی خب؟ که گفتم میتونن اینا با هر کدوم به تنهایی بیان. من الان جا ما اومدیم گفتیم که علت غایی هم میتونه تصورم باشه هم میتونه تصدیقم باشه. خب؟ الان منظورم تو این چهار تا علت تصوران یا تصدیق؟
همون ظرف تصدیقن شو برد.
خب پس چرا داخل سوری تصوران مقرر کنیم؟
غایی؟
نه داخل علت سوری ما گفتیم آن موقعی که ما صورت شی رو میبینیم میفهمیم که یارو به هدفش هم رسیدیم.
خب
اینجا علت غایی ما سوری یا تصدیقی؟
نه سوری منظورت ذهنیه؟
تصوری یا
تصویری بود. آی مظفر اینی که توی حد وسط اوورد وجود خارجی غایت بود که من گفتم این تحقیق در مورد حقیقت علت غایی کنید. این وجود خارجی غایت بود. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد چی بگه آی امیدی؟ ببین آی مظفر میخواد بگه یه فاعل وقتی میخواد یه کاری انجام بده یه غایتی داره. خب چون غایت رو داره میره اون فعل رو انجام میده. درست شد؟ حالا من اگر در واقع علت حقیقی پس کیه؟
غایت.
تصور غایت. حالا من وقتی که میبینم غایت خارجاً موجود شده یعنی مصداق این تصوره، احراز میشه برام که این تصور موجود بود. یک، و علت غایی هستش. دو، چون غایت بعد از صورت میاد احراز میشه برام که علت سوری و فاعلی و مادی هم بودن، لذا این غایته، این غایته قبول دارم، این خودش جز علل اربع نیست. درست شد؟ چرا اومده اینجا؟ نه کامل اتفاقا، اما خودش وقتی میاد اینجا در واقع داره هر چهار تا علت رو به من میده. یعنی اینطوری نیست که ببین شما شاید اینطوری الاشکار کنید که اینجا این شد سیر از معلول به علت. معلول اینجا غایت نیست، معلول همون صندلی است، همون تمدد حدید است، همون چه میدونم فلانه. اینجا غایت معلول معلوله. خب من با دیدن این هر چهار تا علت رو احراز میکنم، بعد میام توی برهان این چهار تا علت رو میکارم تا برسم به معلول. لذا من اینجا درستم میفرمایید یک بخش قبل از برهان دارم که با اون احراز علل اربع میکنم. پس علت غایی، پس اونی که علت واقعا که تصوره، چون علت باید قبل از شی باشه. حالا بعدا میخونیم توی شروط مقدمات برهان.
حالا
مجا
اگه کسی ملتفت به غایت اون شخص نباشه، فقط یه چیزی ببینه،
هیچ، اگر از این غایت نفهمی نمیتونه علت درست کنه. اگه با این علت سوری رو درست کرد حل.
نه اگه علت سوری رو ببینه ولی ملتفت به غایت نشه،
هیچ دیگه. نه اگه سوری رو ببینه، ببین سوری اگر برای هر کس محقق شده همش اومده، یعنی غایتی هم بوده، حالا هر چی که هست، ماده هم بوده فاعل هم
هست،
اما اگر اونجا احراز غایت کرد، احراز حصول غایت کرد کلن.
چون اگه یه دانه رو کاشتیم همه شرایط هم برش مهیا کردیم امکان داره سیب نشه؟
امکان نداره، مگر اینکه شرایط کامل نشه. یعنی شما فکر کردی شرایط مهیا کردی اما در واقع نکردی.
همه شرایط مهیا کنم ولی خدا
نگه بازدامی خدا میخواد.
آره شما شاید سوالتون اینه، یعنی خدا باید بخواد؟
لزوم
این لزوم، لزوم منا علالله نیست، این لزوم الله علی نفسه. خودش عالم رو اینطوری خلق کرده و حقیقتش اگر نخواد فیض برسونه یه نوع نقص حساب میشه، لذا اگه همه شرایطش فراهم باشه متولد میشه. خب
ما حق دیدیم ایشون
لطف خودشه، ایشون نه میدونم ایشون خوب اومدی نه خوب بود، نه نمیگم ما حقی داریم. خب اصلا ربطی به حق نداره،
اگه اینام ندار ناقص نمیشه.
نه او خودش ناقص میشه، نه از باب اینکه به ما ظلمی کرده، از باب اینکه میتواند یه خیری در عالم به وجود بیاورد و امتناع میکنه ازش. اگه لمصلحتن باشه او یه حرف دیگه است. خب حالا اونم بعد ببینیم مثلا کجای عالم اون لمصلحتن معنا داره،
این لمصلحتنی که اونجا داریم میگیم. اما اگر خیری بتواند به وجود بیاورد، فیاضیت اطلاقیش که هیچ نقصی توش نیست، باعث میشه اینو انجام. نه به خاطر که ما حقی گردن خدا داریم، نه ما
چون خدا بخیل نیست لذا هر جا من همین شرایطو آماده کردم نشد پس مسئلهت.
نه پس شرایطو آماده نکرد. بعد ببینیم حالا حالا ببینیم که داریم در مورد انسان صحبت. انسان باز سیستمش فرق داره. به انسان اون ظرف اصلی مصالح و مفاسد اون مدلی تو زندگی انسانی بله اونجا اصلا نمیخواد تو به این برسی تا به چیز بهتر برسی. انسان چون مسئله اختیارم وسط داره خیلی متفاوت. اما اونجاها شما فکر کردی همه شرایطو فراهم کرده، در حالی که نکردی. زمین اونجا یه چیزی توشه، یه بمبی اونجا ترکیده، تو هم نمیدونی اصلا یه باعث حاصل خیز شدن و تو داری آب میدی کود میدی لازم ها آفرین رفتی تو تشخیص. تشخیص مهم نیست، تشخیص میشه علم تو. اول سوال شما ثبوتی بود، آیا خدا اگر همه شرایط فراهم بشه موجودش میکنه؟ بعد مرحله دوم، آیا من همه شرایط میتونم موجود کنم؟ نمیدونم نشت. نمیدونم
ممکنه یه مصلحت باشه،
آفرین، ولی اون فیاضیت رو از بین نمیبره. یعنی او اگر موجودی هیچ مانعی در وجودش نبود موجودش میکنه. اگه این مفسد یا مصلحت بشه یه مانع، حکمتش اقتضا میکنه که موجود نکنه. مثلا میگم، حالا اینا بحثای جدی. آقا اینجا اگه قرار بود اینجا درخت سبز بشه و بیاد بالا و فردا یکی از اولیا الهی با ماشین بخوره با سر توی درخته و بمیره، خدا نمیخواد اتفاق مثلا بیفته، یه کاری میکنه مثلا موجود نشه. حالا اون کاره چطوره؟ ماوراییه یا یه سگی رو میفرسته اینو بخوره یا بارون شدیدی میرزه پدر اینو در میره؟ نمیدونیم. اون مصلحت فوق مصلحت ها، اون یه چیز دیگه. میخوام بگم اینا درجاتی هست.
من آجام یه همون اولیه حالا یه جور دیگه نجاتش
بده، چرا درخت یه عالم ماده است. اون جور دیگه گوش کن، یعنی یه تغییر دیگه ای تو عالم. من درخت یه مثال زدم، نمیگم خدا واقعا این کار کرده، مثال دارم میزنم. اون جور دیگر، ببینید هر اتفاقی که الان شما اینجا نشستید، همین که اینجا نشستید معلول هزار تا اتفاق. مثلا سو خدای نکرد صبح یه کسی توی مدرسه اومده اونجا، صبح میتونسته یک دقیقه زودتر بیاد و توی یه دقیقه زودتر اومدنش یه اتوبوسی سری داشته از اونجا حرکت میکرد و اگه یه دقیقه زودتر میرسید اینا به هم میخوردن و پدرش در میومد. صبح جورابشو گم کرد، هر چی میگرده پیدا نشد. بعد میبینه تو جیبش جورابه و واقعا یه دقیقه تاخیر تو نجات پیدا کرد. یا نه عجلش رسیده بود، جورابه اینطوری شده تمام.
نه آجا، این جورابه هم یه
دقیقه تاخیر آجای جعفری عجلم بارو میرسه. آره شما که ظاهرا خیلی ملتزم به این عجل نیستی، خیلی راحتی. آره خب اینم از این. حالا اینو بخت، پس ما چی داریم اینجا؟ ما میگیم زمانی علت تامه داریم که علل اربع رو داشته باشه. یعنی شما زمانی میتونی بگی معلول هست که علت فاعلی، علت صوری، مادی و غایی موجود باشه. چون اگر این نباشد، بگو اگر این نباشد علت تامه است، معلول به وجود نمیاد. لذا نمیتونی از علم به علت یقین کنی به وجود معلول. حالا
توی علت اگر این چهارتا با هم باشد میشود علت
تامه، نباشه میشه ناقصه، هر کدوم میشه ناقص. حالا ببینید آقای مظفر میگه ولی لازم نیست تو برهان همیشه اسم همشون رو بیارید، بلکه گاهی وجود یکیشون احراز میکنه ستای دیگر. مثل سوری، آقا علت سوری وقتی باشه یعنی فاعلی هست، غایی هست، مادی هم بوده، یعنی صورتی که نمیتونست در عالم موجود بشه. علت غایی به معنای آیه امیدی، غایت وقتی که محقق شده یعنی فاعل به وجودش آورده، یعنی صورت بهش رسیده.
آقایی که اگه یعنی سوری یعنی چی اومده همون صورت نمیشه
آجا، یعنی ماده به وجود آمده با صورتی که احراز کردیم کیسه. نه سوالی. اشتراک لفظی تو الفاظ هستم. صورت غیر از صورت و تصدیق نداریم ما، تصور و تصدیق.
نه اون صورت سوری مزامی سوریه،
خب سوری علته. خب وقتی که اومده ستای دیگه هم اومدن دیگه.
نه غایی و سوری الان یکی هم دیگه.
نه یکی نیستن.
چرا جا موقعی غایت
نه این از بعد از صورت، غایت اون
منفعت یا نتیجه که بعد صورت محقق
میشه. آقای مظفر تو این دوتایی رزی گوش کنه، این دوتایی رو احراز کرد. توی مادی ایشون فرمود که در بسیاری از امور میتونم بگم وقتی که استعداد تام هست و بخلی هم در ساحت فاعل نیست، علت فاعلی داریم، میاد این مادی رو محقق میکنه. وقتی هم محقق میشه یعنی سوری و غایی هست. اما گاهی وجود داره بعضی اوقات که شما علت مادی داری، گوش کن، علت مادی داری اما احراز فاعلی نمیشه چون هنوز نیاز به حرکت داره. الان فاعل نمیتونه بهش فیض افاضه کنه. توی فاعلی هم ایشون فرمود که یا فاعل تو میتونه تام باشه که یا ماده نداری یا احراز اثر فاعل بر ماده میکنی. این مثل چی؟ مثل ارتفعت الحدید درجت و حرارت چشم، یا ماده نداری مثل فرشتگان. آقای مظفر میگه تو این حالات احراز فاعل کافیه برای سه تا علت دیگه، اما صرف این که یه جای فاعل ببینی ولی اینا رو احراز نکنی دلیل نمیشه که بگی پس معلول موجود است. سه تا موجود دیگه هستن. ببینید تو فاعلی، وقتی تو مادی، آقای مظفر گفت تو یه حالتی تو مادی وقتی که استعداد تام هست و مانعی نداریم، یعنی فاعل افاضه فیض، یعنی صورت وقتی هم افاضه کرد غایت به وجود نمیشه علت خواهی. توی فاعل علت فاعلی ایشون میگه اگر اسم ماده نداری، من آوردم و ایشون نگفت، اگه ماده نباشد این دیگه نیازی به امکان استعدادی نیست، یه موجود ممکنه، یه موجود افاضه فیض میکنه دیگه. علت فاعلی که هست احراز بکنیم که سوری و غایی هم هست، مادی هم نیاز نداریم در عوالم بالاتر مثل فرشتگان. یا در عالم ماده ایم اما اصلا فاعلیت فعل ماده است، مثل ارتفاع درجه حرارت حدید داریم اسمشو میاریم. وقتی فاعلیت در ماده باشه یعنی هم فاعل احراز شد هم قابلیت ماده. وقتی فاعل و قابلیت ماده هستن صورت غایت یک کمترین معونه رو داره، آسون هم دارم صورت غایت هم میاریم. لذا چهارتاشون محقق میشن. کدوم؟
حتما این
چی نوشته؟ این؟ این تو این؟
برای
این؟ یا احراز اثر فاعل بر ماده میکنی، یعنی الفاعل و فعل ماده رو داری میبینی. به مطلق حرارت نیست، توش قابلیت، توش اسم آهن میاری، آهن شیء قابلیه برای تمدد، لذا وقتی که حرارت میادی متمدد میشه.
بخ یعنی چی؟
یعنی
کم بشه.
نه نه نه، یعنی امتناع از، اتفاقا همون کم نمیشه، امتناع از افاضه آنجایی که افاضه ممکن است،
یعنی بخ.
بله
حضور یکی اومد و گفت آقا شما بخ رو اسمشو گذاشتید مصلحت.
یعنی چی؟
یعنی اونجایی که خدا من نمیدن، یعنی چجوری بس ثابت
کنم؟ نه نه ببینید، نه نه، ما تو بحثای برهانی اول نمیم رو زمین، اول آسمونشو درست میکنیم، میگیم آقا واجب الوجود فیاض علی الاطلاق برهانه، امکان نداره که یک حقیقتی شرایط موجود شدن داشته باشه موجودش نکنه. یک، حالا میایم تو عالم ماده، میبینیم آقا این پسره بدون دست متولد شده، نابینا متولد شده، فلان اتفاق افتاده. وقتی به اینجا میرسیم چی میگیم؟ او که فیاض علی الاطلاقه که همه اینا رو میده. اینجا میگیم یا مشکل از ماده است، یعنی این نطفه‌ای که اینجا منعقد شده مشکلات کروموزومی یا هر چی داره، یا لمصلحتن، و اگر بخوایم بگیم اینجا اتفاق میفته. حالا لمصلحتنی که اضافه کردیم یعنی چی؟ یعنی خدا تو همون ماده یه نقصانی میذاره یا ماده کامله و
نقصان
آره. شاید بگیم دومیه ممکن نیست که ماده کامل باشه و نقصان نداشته باشه. اینه دیگه بحث کلامی فلسفی، یه سیری به وجود بیاره که این
خدا شرایط و نقص
میذاره. حالا یا اینه، چرا توی بخل داشت؟
نه یعنی بگیم خدا مثلا یه کار ماورایی میشه که صورت
بعد ببینیم نمیدونم خدا همه عالم دست شما تو ما چون تو عالم ماده ایم همه چی میخوام با این ببینیم آیا یک اثر دیگری اینجا میگذارد مثلا او دارای بینایی میشود ازش میگیره یا اصلا بدون بینایی محقق میشود بخاطر بعد وقتی بدون بینایی محقق شد آیا بخاطر نقصان ماده است اینا دیگه بحثه فلسفه
اونجا نقص بذاره تو مادهش خدا ماده رو ناقص کرده
آره مثلا چش کنه
چیکار نداره
اومدم سلام بفرست خب نه به فرضی که لمصلحتن باشه دیگه
اون بالا چی نمیشه